بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه 56 اصول. سخن در ادله مجوزین بود. سومین دلیل بررسی میشد. مرحوم نائینی نسبت به عبادات مکروهه بیاناتی رو فرمودند، اقسام سگانه عبادات مکروه ذکر شد، هم در کلام مرحوم آخوند هم در کلام محقق نائینی. جوابی رو که محقق خراسانی صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه از عبادات مکروهه قسم اول قسم سوم در کلام محقق نائینی بود، مورد رضایت مرحوم نائینی قرار نگرفته است. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید آنچه که در توجیه قسم سوم عبادات به نظر من و قسم اول عبادات مکروه در کلام محقق صاحب کفایه است، توجیهی غیر قابل قبول و به تعبیری فاسد است، به جهت این که صاحب کفایه فرمود هر یک از فعل صوم عاشورا و ترک آن دارای مصلحت است. مرحوم نائینی می فرماید معقول نیست که فعل و ترک هر دو راجح باشند و هر دو مستحب شرعی باشند، چون فعل و ترک با هم متضادینی هستند که لا ثالث لهما یا نقیضینن، و جایی که این چنین باشد نقیضین باشند یا ضدین لا ثالث لهما باید کسر و انکسار صورت بگیرد، یکی از این دو رو بگیریم دیگری رو کنار بگذاریم. نمی شود هر یک از دو نقیض مأمور به باشند به امر استحبابی و هر یک از فعل و ترک راجح باشند و امر به اونها تعلق گرفته باشد و امر استحبابی، بلکه ناچاریم قائل به کسر و انکسار بشویم. یعنی اگر در فعل و ترک مصلحت بود یا باید مصلحت یکی را بر دیگری مقدم کنیم و امر را به آن مصلحت مقدم شده تعلق بدهیم و بعث به طرف آن مصلحت غالبه انجام بگیرد و مصلحت مغلوبه امر نداشته باشد، و اگر هیچ کدام بر دیگری رجحان نداشت قائل به تأخیر بشویم. این رو مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 439 بیان میکند. بعد هم میفرماید این بیان و این توجیهی که مرحوم صاحب کفایه بیان کرده است همان چیزی است که شیخ اعظم در مطارح الانظار آورده است و صاحب کفایه از او تبعیت نموده و این توجیه و این بیان شیخ اعظم و شاگردش صاحب کفایه ریشه اشکال را در استدلال به دلیل سوم نمی خشکاند. باید طوری جواب بدهیم که ریشه اشکال از بین برود. بعد خود مرحوم نائینی برای اینکه از استدلال سوم مجوزین نسبت به عبادات مکروهه قسم سوم یا قسم اول قسم سوم به تقسیمی که محقق نائینی انجام داد، قسم اول به تقسیمی که صاحب کفایه مطرح فرمود، اگر بخواهیم در رابطه با این سخن مجوزین نسبت به این عبادات در مثل روزه روز عاشورا جوابی بدهیم که ریشه اشکال خشکانیده شود، باید این شکلی گفته شود. بفرماید فالاولا فی التوجیه هو ان یقال، بهترین توجیه و جواب و دفع استدلال مجوزین به وجود اجتماع امر و نهی در مثل صوم روز عاشورا این است که بگوییم مرکب نهی، جایی که نهی بر او سوار شده است، جایی که نهی تنزیهی بر او تعلق گرفته است، غیر مرکب الامر الاستحبابی، ان مرکب النهی التنزیهی غیر مرکب الامر الاستحبابی، به این صورت که ان مرکب الامر هو نفس العمل، امر استحبابی تعلق گرفته است به خود عمل، و ذات صوم خود صوم، و مرکب النهی ولی مرکب نهی و متعلق نهی هو تعبد بالعمل الى الله و تقرب، هو تعبد بالعمل و تقرب بهی الى الله تبارک و تعالی. نتیجتا صوم روز عاشورا مستحب است، با این که مستحب است تعبد به آن مکروه است، نه خود آن مکروه باشد. و می فرماید لا منافات بینهما، منافات نداره که روزه روز عاشورا مستحب باشد ولی تعبد به آن مکروه باشد، زیرا مرکب امر استحبابی با مرکب نهی تنزیهی دو چیز است و مشاهده می کنیم که این مرکب ها یعنی متعلق ها متحد نیستند. وقتی مرکب امر صوم روزه روز عاشورا شد و مرکب لا تصوم تعبد به این روز قرار گرفت، هر یک از امر و نهی برای خود متعلقی جداگانه دارند، دیگر اجتماع ضدین لازم نمی آید. می فرماید به این شکل ما مشکل رو حل می کنیم و می گوییم متعلق امر و متعلق نهی در روزه روز عاشورا دو چیز است، لذا از بحث اجتماع امر و نهی خارج است و اون قسم اول و دومی هم که مطرح کردید آنها هم اون شکل خارج بودن که دیدیم از حریم اجتماع امر و نهی بیرون است. اقول بنده حقیر عرض می کنم فرمایشات مرحوم نائینی به عنوان یک کبرای کلی در این که تزاحم بین نقیزین و بین ضدین لا ثالث لهما و بین متلازمین دائمین امکان ندارد، نمی شود ما تزاحم رو بین نقیزین و بین ضدین لا ثالث لهما و بین متلازمین دائمین فی الوجود اجرایی کنیم. این کبرای کلی متینون صحیح است و متین لا شبه تفی، نقیزان به ما هما نقیزان، زدان لا سال سله هما به ما هما زدان لا سال سله هما، و متلازمان فل متلازمین فل وجود به ما هما متلازمین، نمی توانند با هم متزاحم قرار بگیرند. این یک کبرایی است که شاید کبرای عقلی است، همه قبول دارند، لکن این کبرای پذیرفته شده منطبق بر ما نحنفی نیست. این کبرا بر ما نحنفی انطباق ندارد. یعنی بحثی را که مرحوم آخوند و خود مرحوم نائینی و همه محققین در این خصوص صوم روز عاشورا خصوصا، یعنی عبادت مکروه در قسم اول کفایه، عبادت مکروه در قسم سوم فواید الاصول، مصداق برای این کبرای معقوله مقبوله نمی باشد. چرا نمی باشد؟ به چه دلیل؟ به جهت این که آنچه که مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه و همچنین خود محقق نائینی و بقیه محققین در عالم واقع دنبال او هستند، آن چیزی است که در صوم روز عاشورا زدین لهما ثالث را تحقق می بخشد. زدین لا ثالث لهما مثل متناقضین هم، متلازمین در وجود هم همینطوری، اما صوم روز عاشورا با تحلیل مرحوم های آخوند که پاسخ بود برای قسم اول در کلام خودش، چیزی را ترسیم کرد که شدند زدان لهما ثالث، و این تصور و تصویر در کلام خود محقق نائینی هم متصور است. به چه صورت؟ به این صورت که اگر مکلف روز عاشورا روزه بگیرد بدون قصد قربت، دقت بفرمایید رفقای عزیز، اگر مکلف روز عاشورا روزه بگیرد بدون قصد قربت، هم امر را امتثال نکرده است و هم نهی تنزیهی را. این شد زدین لهما ثالث، یعنی زدانی که رفتن کنار و ثالثی پدید آمد. نه امر امتثال شد چون صوم بدون قصد قربت که صوم نیست، و نه نهی تنزیهی امتثال شد چون صوم ترک نشد، روزه ملازم بود با عنوانی یا عنوان منطبق بر او بود طبق بیانی گذشت. علی کل حال شد زدان لهما ثالث. هذا اولا. بنابراین اولا اینطوری شد، اولا فرمایش داشت شما صحیح، ولی مکلف وقتی که روزه عاشورا روزه میگیرد بدون قصد قربت، بدون قصد قربت، اینجا نه امتثال امر استحبابی را کرده است و نه امتثال نهی تنزیهی را، هم با امر مخالفت کرده است و هم با نهی. این که شد زدان لهما ثالث. مگر شما نفرمودید، شما یه محقق ناینی نفرمودید که نهی تعلق گرفته است به تعبد، یعنی روزه را متعبدن الالله نیاور و صوم تعلق گرفته است به نفس روزه، نفس روزه، روزه بگیر. بنابراین این کبرای کلی منطبق نمی شود. کبرای مقبوله بر ما نحنفی، ما نحنفی زدان لهما ثالث است. اگر زدان لهما ثالث است، پس فرمایش صاحب کفایه که فرمود، دو تا جواب مرحوم صاحب کفایه داد، فرمود ترک دارای عنوانی است که اون عنوان ترک را ارجح قرار میدهد از فعل صوم، مخالفت با بنی امیه، یا اینکه ترک صوم ملازم است با یک عنوان مطلوب و آن شادابی و سرحالی برای گریه و عزاداری در روز عاشورا. هر دوی فرمایش مرحوم آخوند آمد این ترک را مطلوب شارع قرار داد با عنوان مخالفت با بنی امیه یا عنوان بکائه بر سید الشهدا، حال بر بکا. از اون طرف هم امر خورده به صوم و روزه، مستحب عبادی هست. هذا اولا. ثانیا آدمی که نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد عدم مطلق است، و به تعبیر دیگر مرحوم ناینی در کلماتش آورده بود که نمیشود هم وجود و هم عدم، هم فعل و هم ترک، هر دو دارای مصلحت باشند. آری، وجود یک فعل و عدم یک فعل هر دو مصلحت داشته باشن که نمیشه، امرون واضح. یعنی عدم در مقابل وجود، عدم مطلق نمیتواند دارای مصلحت باشه، بعد وجودش هم مصلحت داشته باشه، این محاله، لا شبهه. لکن مرحوم صاحب کفایه نمیگوید عدم مطلق در کنار وجود مطلق دارای مصلحت است، وجود صوم و عدم صوم مطلقا هر دو مصلحت داشته باشن که نمیشه، نقیزینم متناقضین که نمیتونن هر دو مصلحت داشته باشن وجود بعدن. بلکه منظور مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه این است که عدم مضاف دارای مصلحت است، عدم مضاف به مخالفت با بنی امیه، عدم اضافه شدن به شادابی و آمادگی برای بکا در روز عاشورا، دو موردی رو که مرحوم آخون فرمود. پس عدم، عدم مطلق نیست، عدم مضاف است. عدم مضاف لهو حظ من الوجود، به اعتبار عنوانی که به او اضافه شده است حسه ای از وجود است. و بدین جهت مرحوم آخون فرمود ترک صوم و فعل صوم هر دو مستحبین، هر دو بشن مستحب، عدم که نمیتونه مستحب باشه. مستحبینی را که مرحوم آقای آخون تصور کرد در عدم مضاف بود. عدم مضاف متلبس به وجود می شود و جلوه وجود بر او می نشیند. از این باب تحلیلی را که مرحوم آقای آخون فرمود ترک را مسلح کرد به یک عنوان وجودی و حکم به استحبابش نمود، و خود صوم هم که وجودیش مستحبه، الا اینکه ترک را ارجح گرفت، مستحب ارجح گرفت، چون مداومت اهل بیت علیهم السلام بر آن بوده است. و به این شکل متعلق امر و متعلق نهی متغایر شدند. هذا ثانیا. و ثالثا تحلیلی که شمای مرحوم ناینی فرمودید که امر خورده است به صوم و نهی خورد، مرکب ساختید برای این دو، گفتید مرکب و فرودگاه امر خود صوم است و فرودگاه نهی تعب بوده به صوم است. خب تعبد به صوم یعنی چه؟ تعبد به صوم یعنی اتیان صوم قربتن الالله، مقربن الالله، امتثالن لامر الله. اگر این نهی میگوید تو روزه‌ای که روز عاشورا میگیری متقرباً الالله نیاور، سوال اینجاست با این نهی تنزیهی صوم از عبادیت ساقط میشود یا نمیشود؟ عبادت مکروهه فرمودید به این است که این صوم از نظر تعبد منهیون عن هست، البته منهیون عن به نهی تنزیهی. به نهی تنزیهی. و از آن طرف خود صوم امر استحبابی دارد، امر استحبابی دارد. خب اگر امر استحبابی دارد، فعل صوم در یک آن هم مستحب است و هم مکروه فعل. اینجا تغایر اعتباری بین متعلق امر و متعلق نهی تصور فرمودید. این کاری که انجام گرفت توسط شمای محقق ناینی آیا واقعا غیر آن چیزی است که مرحوم محقق صاحب کفایه بیان کرد؟ گفت ترک ارجح است به خاطر آن عنوان و فعل راجح است و بعد از درونش کراهت، نه به معنای من قصد، نه به معنای من قصد خارج می شود. بیان شما یک نوع دیگری از بیان مرحوم ناینی است. مرحوم ناینی به یک صورت متعلق امر و نهی را متعدد تصور کرد و شما به شکل دیگری، و هر دو تحلیل است و هر دو کاری است اعتباری. در عالم واقع تفاوت ماهوی بین فرمایش شما از جهت تعدد متعلق وجود ندارد، لکن آنچه که مرحوم صاحب کفایه فرمود مستدل بود به استدلالاتی که خدشه بر او وارد نشد با توضیحی که داده شد، ولی کبرایی که شما ساختید برای استدلال بر مصداقی که خود شما در او نزاع دارید منطبق نگردید، چون شما محل نزاع را متناقضین یا ضدان لا ثالث لهما یا متلازمین دائمین تصور کردید که اینطوری نیست. با توجه به این اولا و ثانیا و ثالثا باید گفت آنچه را که مرحوم صاحب کفایه در مقام نقد دلیل سوم قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در عبادات مکروهه مثل صوم روز عاشورا بیان کرد اقرب به ثواب است، اقرب به استدلالات عقلی است و تحلیلات اعتباری. آنچه که مرحوم محقق ناینی فرموده است فی الجمله قابل تأمل و نقد می باشد. بنابراین عبادات مکروهی را که قائلین به جواز کردند و به عنوان شواهدی بر اجتماع امر و نهی مطرح نمودند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چون اینها متعلق امر و نهیشان دو چیز است و بحث نزاع ما در باب اجتماع امر و نهی آنجایی است که متعلق واحد باشد، یک متعلق واحد من جمیع الجهات، هم امر و تعلق بگیرد و هم نهی. دیدیم که اتحاد بین متعلق امر در صوم و نهی در این صوم روز عاشورا یکی نیست، حالا چه به تعبیر مرحوم ناینی که از یک روش خاصی رفت که اون روش محل تأمل قرار گرفت، و چه به تعبیر صاحب کفایه که از روش دیگری رفت که اقرب الی الواقع بود. تا به اینجا ادله قائلین به جواز پاسخگو نبود و نتوانست قول به جواز اجتماع امر و نهی را اثبات کند، لذا تا به اینجا مبنا و مرام مرحوم صاحب کفایه و اکثر محققین که اجتماع امر و نهی لا یجوز به قوت خود باقی میماند. و صلی الله علی محمد و آله و السلام عليكم ورحمة الله.